بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. عرض سلام داریم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان و همیاران مسیر معادشناسی. در جلسات پیشین بحث از مستضعفین بود و اینکه خداوند در قرآن کریمش از این گروه چگونه توصیف کرده و در حسابرسی عالم برزخ و عالم قیامت چگونه به اعمال اینها رسیدگی می کنند. بر اساس آیه‌ای که در ابتدای سوره نساء بود و قرائت شد که ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض. راجع به این آیه گفتگوهای گوناگون و مفصلی رو انجام دادیم. خدمتتون گفتیم که دسته ای از مستضعفین هستند که به هیچ وجه قدرت فکری یا قدرت عملی برای خروج از زیر بار و ستم مستکبرین رو ندارن و مهاجرت یا اصلا به فکر و اندیشه اونها نرسیده یا قدرت این رو ندارن که مهاجرت کنن. به همین دلیل در این آیه خداوند امید عفو و بخشش رو درباره این مستضعفین میده. میفرمایند که قالو کنا مستضعفین فی الارض قالو الم تکن ارض الله واسعت فتهاجروا فیها. آیا زمین خدا وسعت نداشت که شما مهاجرت بکنید؟ و توضیح دادیم در جلسات قبل که جماعتی از مردم هستند که به سبب مخالفت تکالیف الهیه و به سبب عدم تزکیه نفس خودشون و تخلق به اخلاق ربانیه و یا اینکه معارف شرعیه رو تحصیل نکردند، به دست نیاوردند، ملکات رحمانیه در وجودشون القاء نشده، به همه این دلائل اینها به نفس خودشون ظلم کردند، به حقیقت وجودی خودشون ظلم کردند، به انسانیت خودشون ظلم کردند و در نتیجه این ظلم هست که نفوس اینها، جان اینها، روح اینها، حقیقت وجودی اینها در وادی اندوه و رنج و حرمان اسیر میشه، گرفتار میشه و از ترقی و تکامل به مدارج عالیه اینها باز میمونند، محروم میشن و نهایتا در ظلمتکده شهوات و جهالتها و قفلتها غرق میشن. این محرومیت هایی که نصیب اینجور افراد شده به علت استضعاف قوم مستکبری است که اونها رو تحت قیومیت خیش قرار داده و با سیطره، با زور، با غلبه بر اونها حقوق اولیه‌شون رو از اونها گرفته و زمینه رو ایجاد نکرده که این افراد بتونن مناسک دینی خودشون رو انجام بدن، امر به معروف و نهی از منکر الهی رو انجام بدن، بتونن اقامه شعائر الهی بکنن. محروم بودن از اینها و اینها در اعمال و رفتار شخصی و اجتماعی تابع همون ستمگران و زورمداران و قلدران بودن. خب حالا فرشتگان قبض روح در حالی که میخوان جان اینها رو بگیرند و این افراد رو مخاطب قرار بدند، سوال میکنن که کجا بودید شما؟ در چه موقعیت و شرایطی بودید که انقدر خالی هست قلبتون و ذهنتون از معارف حقانیه؟ چرا ندارید در درونتون چیزی و چرا عمل نکردید؟ چه شده شما رو؟ وقتی که این فرشتگان به این افراد مستضعف میرسن و حقیقت وجودی اونها رو، نفس تیره اونها رو که تحت فشار کفر قرار گرفته بود نگاه میکنن، متوجه میشن که مصیبتی عظیم به اینها رسیده و این افرادی که دچار استضعاف قرار گرفتن، دچار حرمان، رنج و عذاب شدیدی شدن تو زندگی. به همین دلیل از روی تعجب سوال میکنن که چی شده شما رو؟ به دلیل اینکه این بلا و مصیبت بسیار بزرگ انسانیت اینها رو از سطح عبودیت خداوند دور کرده، از مسیر عبودیت الهی دور کرده. به این دلیل میپرسن که شما در چه محیط اجتماعی زندگی میکردی؟ چگونه زندگی میکردی؟ در چه شرایطی قرار داشتید که این طور حقیقت وجودی شما آسیب دیده؟ از ارزش‌های انسانی دور شدید؟ چی شده که شما این طور شدید؟ اینو فرشته‌ها سوال می‌کنند و خیلی عجیب هست، انگار که در همین دنیاست. قالو فیما کنتم، چی کار میکردید شما؟ کجا بودید شما؟ این افراد در جواب میگن که کنا مستضعفین فی الارض، ما روی زمین تحت استضعاف قرار گرفته بودیم، تحت ظلم قرار گرفته بودیم، به ما زورگویی میشد، ما دچار فشارهای بسیار زیادی بودیم. بعد فرشتگان سوال میکنن، قالو الم تکن ارض الله واسعه، آیا زمین خدا وسعت نداشت؟ فتهاجروا فیها، تا بتونید در روی این زمین کوچ کنید، هجرت کنید، سفر کنید، تغییر بدید شرایطتون رو. این افراد که در حال قبض روح قرار دارند در چنین شرایطی هست که پاسخ میدن ما از جمله مستضعفان روی زمین بودیم. قالو کننا مستضعفین فی الارض، ما از کسانی بودیم که در روی زمین به ما ظلم شده، تحت فشارهای روحی روانی قرار گرفته بودیم، که این بلا و ابتلا از ناحیه مستکبران بر ما تسلط پیدا کرده، دامنگیر ما شده، وگرنه ما به خودی خود میل به انحراف نداشتیم، ما دوست نداشتیم به این شکل باشیم. ما حتی موقعی که تحت فشار و تحت قیمومیت این جباریت این حکومت ها بودیم و رفتار اونها و فشاری که بر ما آورده بودند و نوع زندگی که برای ما درست کرده بودند، در حقیقت نورانیت نفس رو از ما گرفته بود، طریقه عبودیت توحیدی رو از ما گرفته بود، هر چه بود تزویر بود، درویی بود، دروغ بود، تهمت بود، زورگویی بود. به همین دلیل ما نمیتونستیم کاری انجام بدیم. فرشتگان میگن چرا هجرت نکردید؟ مگه زمین پهناور خدا گنجایش شما رو نداشت؟ میخواستید هجرت کنید، به سرزمین های امن برید، تا اونجا بتونید با یک طیب خاطر، با یک فراغت درونی بتونید آداب دینی خودتون رو به جا بیارید و اقامه نمازتون رو بکنید، زکات بتونید بدید، حدود الهی رو بتونید رعایت بکنید، تحت ولایت و سرپرستی ولایت خداوند و اولیای الهی قرار داشته باشید. آیا نبود چنین جایی که شما بتونید این کارها رو انجام بدید؟ آیا نمیشد شما حق مظلوم رو از ظالم بستانید، بگیرید، تا بتونید در جاهایی که میشه بدون ترس، بدون تقیه کلام خدا رو بر زبان بیارید، کلام توحیدی رو بر زبان بیارید و خفتگان رو بتونید از خواب بیدار کنید؟ آیا نبود چنین جایی که شما برید؟ آیا نمیشد شما حرکتی بکنید، بتونید یک حکومت عادلی بر اساس مبانی دین اسلام تشکیل بدید، به احکام خدا عمل کنید؟ نمیشد شما این کار رو بکنید؟ خب شما کوتاهی کردید. ببینید اینجا دو قسمت میشه: شما کوتاهی کردید، شما سستی کردید، شما حرکت نکردید. حالا که اینطور هست، مأوا و مسکن شما در جهنم خواهد بود. فاولائک مأواهم جهنم و ساعت مسیرا. بله، اگر قدرت تغییر داشته باشیم و تغییر ندیم، اگر قدرت مهاجرت داشته باشیم و هجرت نکنیم، اگر قدرت درست کردن رو داشته باشیم در همون محیط یا در محیط‌های دیگر اما انجام ندیم، اینجا ما مقصریم. اینجا هست که جایگاه ما در جهنم خواهد بود، در عذاب خواهد بود، در رنج خواهد بود و بعد بازگشتی به این سمت ما خواهیم داشت. این نکته بسیار مهمی هست که در واژه استضعاف مورد نظر هست و باید بسیار توجه کنیم. هر مستضعفی قابلیت غفران و بخشش نداره. اونهایی که تن پروری و سستی و ناتوانی از خودشون بروز میدند و میتوانند تغییر بدن ولی تغییر نمیدن، اینجا مشکل هست و باید تغییرات ایجاد بشه. این افراد مورد مؤاخذه قرار میگیرن. اما عده‌ای دیگر از مستضعفین هستند که ویژگی خاص دیگری دارند. با آیه پنجم توجه بفرمایید، همون سوره نساء: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. در بین همین مستضعفین ها جماعتی پیدا میشن که امکان مهاجرت ندارن، امکان تغییر فکر، امکان پرورش عقل، امکان تمکن مالی، امکان قدرت بدنی ندارن، نمیتونن محیطشون رو تغییر بدن و تحت حکومت جائر و ظلم هستن. قدرت مهاجرت هم ندارن، قدرت قیام هم ندارن، قدرت مقابله کردن با سیستم ظلم رو هم ندارن. مثل خیلی از مردان و زنان و فرزندانی که هیچ گونه چاره‌ای برای خلاصی خودشون از تحت قدرتی که وجود داره در جامعه خودشون و در خانواده خودشون ندارن، نمیتونن نجات بدن، هیچ راهی برای آزادی خودشون پیدا نمیکنن، تلاش میکنن ولی راه پیدا نمیکنن. عنایت بفرمایید تفاوتش با دسته قبل چگونه. اونا اصلا تلاشی نمی کنن، اونا اصلا قیامی نمی کنن، اونا اصلا برای تغییر وضعیت موجود به فکرشون هم نمی رسه که این کارو بکنن، اما اینها می خوان کاری بکنن ولی نمی توانن. این جماعت از مؤاخذه فرشتگان قبض روح مسون هستند و از حرکت به سوی جهنم ایمن هستند، یعنی به اون سمت نمیرن. چرا؟ مگه اینا مستضعف نیستن؟ هستن، اما تفاوتشون با قبل در این هست که اینا تلاششون رو کردن نتوانستن. این افراد رو خداوند میگه که اسال الله ان یعفو عنهم، امیده که پروردگار از گناهان اینها درگذره. البته کان الله عفوا غفورا، خداوند هم درگذرنده است، چشم پوشنده بر روی این افراد هست و هم آمرزنده. نکته مهمی که ما در این آیه مشاهده می‌کنیم مسئله ولولدان هست، یعنی بچه‌ها هم از رحمت الهی بهره‌مند میشن و امید عفو برای اونها خواهد بود. ببینید به قرینه مقابله اون دسته از مستضعفینی که امکان هجرت رو داشتن اما هجرت نکردن، اینها که تکلیفشون مشخصه به جهنم وارد میشن و در اونجا مأوا میگیرن. علاوه بر مردان و زنان شامل فرزندان هم میشه، الا المستضعفین من الرجال و النساء والولدان. پس بنابراین فرزندان هم چون به سن بلوغ رسیدند، چون به سن بلوغ فکری و عقلی رسیدند، مورد توبیخ، مورد شماتت، مورد عقاب قرار خواهند گرفت. وگرنه ذکر این ولدان در این آیه لغو خواهد بود، بیهوده خواهد بود، چون اگر فرزندان مأمور به هجرت نباشند مورد تکلیف و خطاب هم قرار نمی گیرند، چون آنها در حقیقت هیچ چاره‌ای برای هجرت کردن ندارند، امکانی برای هجرت کردن ندارند. از اینجا استفاده میشه که فرزندانی که به سن بلوغ نرسیدند اما دارای ادراک و تعقل هستند، که ما بهشون میگیم چی؟ از لحاظ روانشناسی میگیم که بلوغ فکری. شاید به سن بلوغ شرعی، مثلا فرض بگیریم که پسری به سن 15 سال نرسیده، 12-13 سالشه، اما قدرت ادراک و تعقل داره. و یستطیعون حیلتن و یهدون سبیلا، یعنی قدرت و استطاعت چاره گزینی رو داره، میتونه راه سبیل رو انتخاب بکنه، میتونه سبیل هدایت رو انتخاب بکنه، میتونه راهی برای مهاجرت خودش پیدا بکنه، میتونه به نیروی فهم و فکر خودش چاره‌ای بیندیشه و از اون شرایط ظلم گونه‌ای که قرار داره بتونه خودش رو بیرون بیاره. اگر این قدرت در وجود او باشه، این فرزند هم به سان زنها و مردان میتونه مورد مؤاخذه قرار بگیره و و شاید سر این مطلب هم اهمیت هجرت باشه که تا این اندازه نسبت به مسئله هجرت خداوند تأکید کرده، حتی نسبت به اطفالی که در حقیقت هنوز به بلوغ جنسی نرسیدن اما به بلوغ عقلی رسیدن. این هم نباید در جامعه‌ای که کفر، نیرنگ، دروغ، شرک فراوان هست و زورگویی و جباریت هست، اونها هم موقعی که میفهمن نباید اونجا قرار بگیرن، نباید بمانن. به این دلیل که در این آیه استثناء از مستضعفین شامل مردان و زنان و فرزندان میشه که خصوصیت حال اینها رو چگونه بیان میکنه؟ عدم قدرت داشتن، عدم چاره اندیشی، عدم راه رفتن در مسیر هدایت. لا یستطیعون حیلتن ولا یهتدون سبیلا. اون مردان و زنانی که، اون فرزندانی که خصوصیت و ویژگی اونها این هست که نمی توانند برای خودشون چاره‌ای بیندیشند، نمی توانند راه به سوی هدایت پیدا کنند، نمی تونند راه نجاتی پیدا کنند، اینها جزء مستضعفین قرار می گیرند. حالا خواه می خواد مرد باشه، خواه زن باشه، خواه ولدان باشه، کودکان باشند، کودکانی که با این ویژگی که خدمت شما عرض کردیم قرار بگیرن. پس نتیجه مطالب در این آیه مورد بحث به این صورت هست که هر مرد و زن و فرزندی که نتواند برای خود چاره‌ای برقرار کنه، نتواند برای خود راه نجاتی پیدا بکنه، اونها از مؤاخذه فرشتگان در هنگام احتضار روح مسئول هستند و امید عفو خداوند هم بر اونها خواهد بود، خواه از مستضعفین باشند، خواه غیر از مستضعفین. پس گروهی از مردم که مورد ظلم و تعدی مستکبرین قرار نگرفتند و در اصطلاحاً دارالاسلام به سر میبرند و عنوان استضعاف بر اونها منطبق نشده، اگر مردمی باشند از زنان و مردان و فرزندان که راهی برای ادراک حقایق در معنویت پیدا نکردند. ببینید این افراد رو ما خیلی میتونیم در اطراف خودمون مشاهده بکنیم، زنان و مردان و فرزندانی که راهی، شرایطی، امکانی برای ادراک حقایق و معنویت پیدا نکردند، چاره‌ای برای وصول به احکام الهیه پیدا نکردند، اینها هم از ورود به عذاب جهنم مصون خواهند بود و مورد عفو الهی واقع خواهند شد. انسان‌های عامی، انسان‌های امی، انسان‌هایی که آگاهی ندارن، معرفت ندارن، دانایی ندارن و امکان دانا شدن اینها وجود نداشته، اینا جز مستضعفین قرار میگیرن. مثلا اگر فرض بگیریم که کودکانی در خانواده‌ای دور از حقیقت و کافر و مشرک پرورش پیدا کردند و دائما مورد تلقین سوء پدر مادر خودشون قرار گرفتند، به طوری که مطالب رو به عکس جهت حقیقت به اونها القا کرده اند، مثلا پیامبر اسلام رو از اول برای اینها بد معرفی کردند، قرآن رو برای اینها بد معرفی کردند یا اصلا معرفی نکردند، این کودکان که خودشون در حقیقت آگاهی ندارن، زبان عربی نمیدونن، به سن رشد نرسیدن که بتونن مستقلا مراجعه بکنن، نمیدانن اصلا مثلا پدر اینها، مادر اینها این فرزندان رو اصلا به مسجدی نبردن، آداب دینی رو به اونها آموزش ندادن، کشف حقایق معنوی رو به اونها آموزش ندادن، با پیامبر بزرگوار و دین اسلام و قرآن معاندت کردند و در حقیقت دین حنیف اسلام رو یک دین بد، دین نارسا، دین قدیمی، دینی که الان به درد آدم نمیخوره معرفی کردند. همه این تلقینات رو به ذهن این بچه ها القاء کردند، به طوری که این کودکان ابداً احتمال خلاف اون رو دیگه به خودشون نمیدن. داریم چنین خانواده هایی، میشناسیم همه ما، همه شما در اطراف خودمون، در جامعه خودمون، که خانواده هایی هستن که فرزندان خودشون رو نه آداب دینی میآموزن، نه قرآن، نه از معنویت حقیقی اسلام گفتگو میکنن و در نهایت راجع به اینها بسیار بد و بیرا هم میگن. خب وقتی فرزندی که در این خانواده رشد کرده و از کودکی نسبت به قرآن، نسبت به اسلام، نسبت به اولیای الهی همش بد گفتند و امکان این رو پیدا نکرده این فرد که در صدد تحقیق بر بیاد تا بتونه از راه حقیقی که دور افتاده بتونه به اون راه قدم بگذاره، نتونسته. این فرد، این کودک، این زن، این مرد که در این محیط رشد کرده، این مستضعف واقع میشه و باید توجه بکنیم که خانواده ها چقدر سهم دارن، پدر مادر چقدر سهم داره در این که آیا کودکش رو مستضعف نگه داره یا نه، جامعه چقدر سهم داره در به استضعاف کشاندن انسانها از زن و مرد. و ببینید که مسئولیت‌ها در خانواده و در جامعه برای رهایی از این استضعاف فکری چه حد هست، به چه میزان هست. از این نظر میگیم بسیاری از این افراد رو مردم عامی از مردان و زنان و فرزندانی تشکیل میدن که دارای عقل متین نیستن، دارای اندیشه استوار نیستن، از دست مردمی هستن که بسیار ساده لوحن، بسیار پاک دلن، لوح ذهنشون پاک از مفاهیم، قدرت جستجوی حقیقت از درون رو ندارن. اینا عده‌ای هستن، البته ممکنه عده دیگه‌ای هم باشن از مردان و زنانی که از اندیشمندانی که از این خطر مسئول نیستن، با وجود کثرت مطالعات و تحقیقات در عین حال به جهت رسوخ همون تلقینات پدر و مادر، تلقینات یک معلم، تلقینات محیط اجتماعی، تلقینات آموزشی که از هر طریق به او میرسه که او از حقیقت دور بمانه و تا آخر عمرش در همین بیغوله جهالت از حقیقت و تلقینات داره سیر میکنه و خود این ادراکات جدید و واقعیاتی که از طریق مطالعه و تحقیق به دست میاره خودش حجابی میشه برای اینکه راه حقیقت رو دور کنه. اینجا که میفرمایند لا یستطیعون حیلتا ولا یهتدون سبیلا، اگر درباره این افراد صدق کنه، اینها افراد منکر و معاندی نباشند، به طوری که اگر حقیقت نبوت، حقیقت ولایت، حقیقت قرآن، حقیقت توحید برای اینها آشکار بشه، اینها فوراً تسلیم میشن و اطاعت میکنن از این نوع حقیقت، خاضع میشن، سر تسلیم فرود میارن، این افراد هم مورد عفو واقع میشن. پس آنچه که ذکر کردیم، تمام تکالیف الهیه مشروط به علم و قدرت هست. روایاتی هم از ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین وارد شده که انشالله ما در جلسات آینده به این روایات خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.